22 مرداد 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا اشکال ثبوتی بود در جعل خیار برای اجنبی. اشکال اول این بود که خیار یه معنای اسمی نیست، لحاظ استقلالی ندارد، معنای حرفی است، عبارت است از این که رد مال بشود به ملک اون کسی که به ملک مالک اولش، اجنبی بیگانه از رد مال است چون در ملکش چیزی داخل نمیشد، پس نمیتوند خیار داشته باشه. اشکال دوم این بود که باز خیار و کسی که صاحب خیار است دو تا التزام رو مالک میشد، التزام خودش نسبت به بی و التزام طرف مقابلش نسبت به بی، هر دو رو مالک میشد. و اجنبی هیچ کدوم اینا رو مالک نیست چون بیگانه ای از بیه. این دو تا اشکالی بود که کرده بودن در مقام ثبوت. آقای ناینی یه جواب داد، آقای عاشق مندوسین یه جواب داد، امرو میرسیم جواب سید یزدی. جواب سید یزدی ایشون میفرمایند که ما یا باید قائل بشویم به توکیل یا تحکیم. و سید یزدی متعرض داستان تملیک نشده است، چون آقایون گفتن سه قسم ممکنه، توکیل و تحکیم و تملیک. سید یزدی تملیک رو نگفت، میگه یا توکیل یا تحکیم. میگه ثمره بین اینا این است، اگر قائل به تحکیم بشیم و حاکم اجنبی از دنیا برود. من گفتم آقای خالقی خیار داشته باشند از طرف من و از باب تحکیم خیار دادم آقای خالقی. سید میگه اگر حاکم اجنبی بعد 120 سال از دنیا رفت، انتقال پیدا میکند این حکومت به وارثش، اما اگر قصه توکیل باشد به موت موکل چه میشه؟ باطل میشه و انتقال به وارث پیدا نمیکند. از اون طرف اگر توکیل باشد، توکیل قابل عزله، اما تحکیم قابل عزل نیست. این فرمایش سید یزدی. اصلا بحث تملیک رو سید طرح نمی کنه، میگه شما یا این جعل خیار را برای اجنبی یا باید از باب تحکیم بگیری یا از باب توکیل. ولی میگه اگه تحکیم گرفتی ارث میرسه، ولی قابل عزل نیست. اشکال این است بر سید یزدی که تحکیم یعنی تفویض امر حکومت به دیگری. این تفویض حکومت به دیگری این قابل انتقال و میراث نیست. این مثل تولیته. اگر آقای خالقی را متولی یه مدرسه یه مسجد یه موقوف قرار بدن، یعنی بعد آقای خالقی هم به چاش؟ اگر بگن که بله بعد آقای خالقی هم به چاش، بله. اما اگر چنین چیزی نباشد منتقل به ورثه که نمیشن. آقای عباس واعظ طبسی تولیت 30 و چند ساله آستان قدس از اول انقلاب تا مرگ، درسته؟ از دنیا رفت، تولیت منتقل به اولادش شد، میراث نبود که به ورثه منتقل بشه. وقتی از دنیا رفت یکی دیگر را چه کردن؟ به عنوان متولی نصب کردن. بنابراین تولیت چیز، تولیت قائمه به شخص، و اگر اون شخص مرد به بچاش نمیرسن. تولیت مثل تحکیم، حکومت هم همینجور. پس حکومت به ارث نمیرسد و این مطلب اول. مطلب دوم، ارث احتیاج به دلیل دارد. موضوع میراث چیست؟ موضوع میراث ما ترک میت است. ما ترکه، ما ترکه المیت فهو لوارثه. خب آیا حکومت ما ترکه؟ بر حکومت صدق ما ترک نمی کند. بنابراین حکومت مثل تولیت به میراث برده نمی شود. خیلی خوب. و قائمه به شخص است. اگر شخص مرد، همون جور که تولیتش منتفی می شد باید یکی دیگه جایگزینش بشود، تحکیمش هم باطل می شود. نه اینکه به بچه هاش منتقل بشود. ظاهر این است که جناب سید تحکیم را با تملیک خلط کرده، چون تملیک را هم اصلا اشاره نمی کنه، فقط توکیل و تحکیم را اشاره می کنه. ظاهرا یک خلطی در کلام سید بین تحکیم و تملیک شده است و آثار تملیک را دارد برای تحکیم ذکر می کند، در حالی که تحکیم تفویض امر به اجنبی است و به میراث هم برده نمی شود. پس فرمایش سید یزدی هم خلطی درش هست، هم قصه ما را حل نکرد. خود شیخ اعظم انصاری در آخر بحث صفحه 124 یه تنظیری میکنه، مشابه سازی میکنه بین خیار اجنبی و خیار زوج در بیع عقار. میگه چه جور اگر یه شخصی زمینی را معامله کند، و این معاملش معامله چه باشد؟ خیاری باشد. علل مشهور بین شیعه، زن از اراضی و عقار، از عین، بله از اراضی سهامی نمیبرد، درسته؟ اعیانیشو میبره، یعنی زمین و آقای قنبری اصلشو با ضعیفه حساب نمی کنن. ولی کشتی روشو باش حساب میکنن، کشتی امسالا میبره، چار رو میبره، دیوار رو میبره، ساختمونه یه داره میبره، موتورا میبره، نمیدونم کنتوری برقا اینا رو میبره. خب اینا رو حساب میکنن هر کدوم چه قیمتی دارد. اگر اولاد دارد یک هشتم، اگر اولاد ندارد یه چهارم رو میدن بزنه، ولی زمین را باش حساب نمیکنه. فتوا مشهور شیعه این است. یه قیل میگد چرا از زمینم میبرد، که فعلا همون قیل شده قانون برای آقای وکیل، توجه میفرمایید؟ و اگر زن مقلد کسی است که میگد از زمین تو ارث نمیبری، چی؟ میشه تنافی بین قانون و فتوا. کدوم باید اخذ کنه؟ قانون رو اخذ میکنه ولی شرعن مالک نیست، باید چیکار کنه؟ برگردونه. اونیا که اضافه گرفته باید شرعن به ورثه برگردونه. توجه فرمودی؟ خریدن مشکلی نیست اون که بر، ولی مالک نیست. یا باید ورثه بگن ما راضیم تو اینو بردار، اگه ننشون باشه ورثه خیلی مناقشه‌ای ندارن، چون میدونن دوباره بر میگرده. ها آره، بعد یه انتقال که یه مدت کوتاهیست دوباره بر میگرده به خودشون، خیلی مناقشه ای نداره. اما اگه ننشون نیست، زن آقاشونه، خصوص که زن آقای چه داشته باشه؟ به چند داشته باشه، میبینن دکی رسید به زن آقا، از زن آقام که میمیره میرسد به بچاش، یعنی مالی آقا ما رفت رسید به بچا اون زنه، و وقت اینجاست که دیگه تحمل نمی کنن. توجه میکنید؟ خب در داستان ارث زن از زمین، علا فتوا المشهور کاد ان یکون اجماعا، میگن زن از زمین ارث نمیبره. حالا اگر شوهر یه زمین رو خرید خیارن، گفت من 2 سال خیار داشته باشم، و بعد این معاملم شوهر مرد، آقایون میگن خیلی خوب، زمین منتقل میشد به ورثه، با چی؟ با خیارش، خیارشم انتقال به ورثه پیدا میکنه. میگن زوج از این زمین ارث نمیبره، اما خیارش ارث میبره. زوج از زمین ارث نمیبره چون نسل داریم. النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا، پس از زمین ارث نمیبره، اما خیارش که زمین نیست که، خیارش یه حقه، اون حق بهش منتقل میشه. درسته؟ اون حق به ضعیفه منتقل می شود. اتفاقا همین جوره دیگه، زن حق خیار بهش منتقل میشه، زمینم فرض کنین بزرگه، 1 میلیارد زمین خرید و مرد، خدا بیا مرزدش. خب ضعیفه ولی خیاریه. زن الان زمین بهش نمیرسه، اما اگه معامله رو باطل کنه پول میشه، پولا بر میگرده، پولا 1/8 بهش میرسه. درست شد؟ چون پول که بهش میرسه، عرض فقط بهش نمیرسه. الان ضعیفه اگر با خیار معامله رو باطل کنه وارث میشه. اگه زمین داده بود جا زمین، دوباره او زمین قبلیه بر میگرده، ارث نیم بره. اما نوعا پوله، پول داده زمین خریده، زن خیار بهش میرسه. خیار که بهش رسید الان میبینه اگه این بمونه بی اعمال خیار نکنه ارث بهش نمیرسه، اما اگر اعمال خیار بکنه چه میشه؟ ارث بهش میرسه. اعمال خیار میکنه، معامله رو باطل میکنه، پولا بر میگرده، 1 میلیارد که برگشت این ور، 1/8 میشه ارث ضعیفه. 1/8 1 میلیارد رو میگیره میشه چقدر؟ 125 تومن. بله دیگه، 1 ماه عسل مفصل با شوهر جدید میتونه برد دیگه. توجه میفرماش؟ خب اگر یکی از ورثه اعمال فسخ بکنه انشاءالله تو ارث خیار میاد، معامله باطل میشه. توجه میکنی؟ بنابراین آقایون میگن که حالا تو بحث احکام خیار، ارث زوجه از خیار خواهد آمد، ولی شیخ الان میگه آقا اونجا چه جوری؟ آقایون میگن زنی که شوهرش زمینی رو خریده است خیاری و شوهر مرد، زمین نمیرسد به زوجه چون محرومه از عرضه، ولی حق خیار منتقل میشد چون خیار یه حقه، خیار که عرض نیست که، عرض بهش نمیرسه. بله، اما هر که از دنیا برود ما ترکش و حقوقی که مال او بوده است میرسد به ورثش. لذا این حق و تعلیف، حالا تو مملکت ما بله این چیزا به واسطه این که قانون کپی رایت چی؟ بله تصویب نشده است و آزاد است و این حرفا، خیلی کسی پایبند اینا نیست، ولی در ممالکی که این حقوق ثبت شده و قانونن باید مراعات بشود، این حق تألیف را میدن به مؤلف، میدن به ایجاد کننده اثر. تمام این خواننده و رقاصا و مطربا و نمیدونم اینا از چی اداره میشن؟ این همین سی دی ها و کاست ها و نمیدونم دیویدی ها و امثال اینا، یا حتی تو فضای مجازی که میذارن فروش میرن. بله اینا یه درصدی داده میشد به اون کسی که ایجاد کننده است و این حق اوست، این درصد، و درصدش توافقی است، با هم توافق نامه امضا میکنه که این درصد مالی تو. این خانومی که نویسنده کتاب های داستان هاری پاتر هری پاتره در انگلستان این ضعیفه با نوشتن این داستان ها و حق و تألیفی که از این داستان ها گرفت جزو 40 نفر اولین ثروتمند دنیا شد. 40 نفر اول، 30 و چندمیه. نگاه کنیم تو اینترنت، یه زن هم هست. از همین چون کتاب تو تمام دنیا ترجمه شد، چاپ شد، منتشر شد، همه اینا برای این حق دارن و در نتیجه یه ثروت بزرگی رو براش به وجود آورد. و جو برمودید خب حالا این خانوم بیمیره، این حق چی میشه؟ به ورثه منتقل میشه. حالا تو مملکت ما متاسفانه این نیست. بگه یه کسی خودش رحمت کنه، بله که وجود داره، این اغلاییست، این حق مال توه. یکی از آقایان اصفهان مرده بود، یک کتاب داشت، اون ناشرش 2 میلیون فوت شده بود، فرستاد یه چک برا من که اینو بده به خانوادش. ما هم چکا فرستادیم برا خانوادشون و گفتیم، البته این چک چون ما یکیشونو دادیم به یکی، ولی گفتیم این چک مال پدره دونه، بنابراین بس نحوه چه میشه؟ ارث باید بین همه تقسیم بشه دیگه، خودتون تقسیم کنید. اینه داستان. حقم منتقل میشه، یعنی فقط ملک نیست، حقوقی هم که در آینده برای این شخص میاد، یعنی 20 سال 30 سال بعد کتاب چاپ میشه، اثر منتشر میشه، خب یه حقوقی میشه مال اون مرحوم 30 سال مرده. این حقوق به کی منتقل میشه؟ به ورثش. ورثه چجور تقسیم میکنن؟ چون این از طریق کی بهشون رسیده؟ از طریق وارثشون رسیده، کما فرض الله تقسیم میشه. قانون ما بله همینه، میگه تا 30 سال. سی سال بعد وفات، 30 سال اگر از وفاتش گذشت دیگه خر تو خر میشه، یعنی بی اجازه و اینا میتونن نشر بدن. یعنی مثلا فرض کنید نهج البلاغه فیض الاسلام، اگر 30 سال از وفات فیض بگذرد دیگه هر کی میخواد چاپ بکنه بکنه، هیچ وقت حقوقی هم نمیخواد بده، ولی تا قبل 30 سال باید حق و حقوق ورثه را پرداخت کنند. بله قانون ما همین 30 سال است که شما می‌گید. تجمیع چی چیه نمی‌دونم. فرق نداره، یک کتاب باشه همه اسمش حق تألیف. خود تألیف یعنی جمع کردن است. الف یعنی جمع. هیچ فرقی نداره. باشه جمع کرد آدرس داره. اگر بی ذکر مأخذ بیاره میشه کپی پیست، میشه دزدی، سرقت علمی. اما اگر من شعر حافظا مثنوی ها اووردم در کتابم، آدرسم دادم، گفتم حافظ علیه الرحمه چنین گوید، این که دیگه دزدی نیست که. علی اگه گفتم مؤلف چنین گوید، این دزدیه، شعر حافظ هم درسته؟ میشه سرقت علمی که متاسفانم زیاد شد. بله. ولی اگر آدرس بده، ذکر منبع بکنه، فلان کتاب جلد و صفحه، تو من آمه هم می نویسه فلان کتاب مال آقای فلان، دیگه دزدی نیست، یه اشکالی نداره. و درسته جمع کرده، ولی این جمع مال اینه. شما اگر در یه جنگلی رفتید گلا رو چیدید، یه دست گل جنگلی آوردی، دست گل مالی تو هست یا نه؟ بی اجازه شما کسی نمیتونه تسر، ولو رفتی از تو جنگل آوردی، اونم از کتابای دیگه گرفته. بله، ولی الان یه جمع آوریه، یه سبک و سیاقی بهش داده، یه مبتدا و خبری داده است، فصل اول و فصل دومی داده است، بنابراین مال خودش و حق تألیف داره. اونی که شما میخوان ابداع و اختراع یا ابداع علوم جدیده، اونا هم موارد شازده و نادره نوعا در، یا اینکه مثلا قصه باشه، رمان نویس که یه کسی یه رمانی رو تو ذهن خودش ابداع کنه. تازه خود رمان هم میبینیم خیلی وقتا کپی از هم دیگه است، یعنی آفرین، یه رمانی دیگه رو ور میداره، اسم شخصیتاشو عوض میکنه، دوتا قصهش هم جا به جا میکنه، اینو به عنوان رمان جدید ارائه میده. خب یه زن آمریکاییه، نگاه کنید اسمشو، بله، میگه 100 جلد کتاب داره، ضعیفه آمریکاییه، پیر زنم 70-80 سالش. بله، اون وقتی که اینو میخوندم با خودم میگفتم یه پیر زن آمریکایی 100 جلد کتاب داره. اگر ما آخونده هر کدوممون به اندازه این پیر زن کار میکردیم چه میشون؟ و زندگیش هم از راه همین تأمین میشه، یعنی از حق و تألیفاش و اینا که بهش میدن زندگیش تأمین میشه، تایپ و همه کاراش هم خودش میکنه. خب یعنی ما او در دنیای خودش برای دنیاشا، برای نون خوردنش 100 جلد کتاب نوشته. ما که معتقده به معاد و آخرت و اینکه اگر کسی یه برگه ای از او بماند بعد مرگش، هر وقت این برگه استفاده می شود نمیدونم چه می شود، ما که یه همچه اعتقاداتی داریم چرا اینقدر بی حالیم؟ بگذاریم، برگردیم سر بحثم. شیخ این تنظیر رو کرده، میگه ما نحنفی همین جوریست، چجور زوجه از اصل ارث نیم بره از زمینه، اما خیارش رو ارث میبرد و خیارم میتوند اعمال کند، اجنبی هم زمین در ملکش داخل نشده، ملکیت زمین با اجنبی ارتباطی ندارد، اما طبق جعل برای او خیار قرار داده اند، بنابراین خیار بهش چی؟ خیار رو دارد ولی مالکیت نسبت به زمین ندارد. همون جوری که زوجه خیار بهش منتقل میشد اما ملکیت ارض بهش منتقل نمیشد. شیخ این تنظیر را کرده است. خب آیا این تنظیر شیخ مطلب را تموم میکند یا تموم نمی کند؟ در باب خیار دو تا مسلک است، یکی این که آیا متعلق خیار، متعلق حق خیار عقده، یا این که متعلق حق خیار عینه. اگر عین متعلق حق باشد ضعیف این حق را ندارد، زوجه این حق را ندارد، ولی اگر متعلق حق عقد باشد بلا فرق بین این که شما بگویید که خیار، در تعریف خیار بگون خیار ملک فسخ عقد است و عدم فسخهی، یا بگویید که خیار ملک فسخ عقد است و امضاء عقد، هیچ فرقی نمی کند، هر کدوم رو که شما گفتید وقتی متعلق حق خیار عقد باشد، بله زوج می تواند که این حق رو داشته باشد و خیار داشته باشد و عقد رو باطل کند. خیلی خوب، گیری که در کلام شیخ هست این است که شیخ ربما متعلق حق خیار را میگه چیه؟ عقده. ربما میگه عینه. خب اگر متعلق، یعنی بعضی وقتا میگه متعلق حق خیار عقد، خب اگه عقد باشد اشکالی وارد نیست، ولی اون جاهایی که شیخ متعلق حق خیار را رد عین میگیرد، اون وقت این تنظیر شیخ مشکل را حل نمی کند. تازه این تنظیر شیخ اشکال را در خیار زوجم ای بله می، اونم دوچار مشکل می شود. بنابراین باید ببینید شما متعلق حق خیار را چی میخوان بگیرید. اگر متعلق حق خیار عقد باشد، بله اشکالی نداره. اگر متعلق حق خیار عین شد، تو ارث زوجم اشکال پیش میاد، چون زوجه عین بهش بر نمیگرده. اگر معامله رو فسخ کنه، عین در ملک، بله بفرمایید که ورثه برمیگردد. این یه اشکال. بله بفرمایید که بنابراین تنظیر شیخ نمیتوند که داستان را حل کند، بلکه اگر متعلق حق خیار را عین بگیریم، تازه اشکال باقی میماند. علاوه فرضی که عقد گرفت، گفتیم متعلق حق خیار عقد. خیلی خوب، شیخ یه تنظیر براش آورد که در شرع این مورد هست، یعنی تازه اشکال ثبوتی حل می شود. او وقت نوبت می رسد به داستان مقام اثبات. آیا در مقام اثبات شما دلیلی دارید که به وسیله اون دلیل چه بشود؟ جعل خیار برای اجنبی بشود؟ آیا دارید یا نه؟ اون وقت میرد در باب مقام اثبات که مقام اثبات رو بحث خواهیم کرد. ولی یه نکته رو دقت کنید، اگر خیار به عینم تعلق بگیرد، این مطلبی که گفتم به شما، اگر پول دادست و زمین خریدست شوهر، الان زن معامله رو فسخ کنه پول برمیگرده. پول که برگشت خود زنم میشد، یکی از چی؟ یکی از ورثه. پس عینم داخل میشد در ملکش. عین رفته را ارث نیم بره، عینی که برگرده چون پوله بهش ارث میرسه. پس چرا در عین حق پیدا نمی کند؟ در عینم ربما حق پیدا میکنه. بله اگر طرف مثلا خونه داده، زمین گرفته، بازم اینجا وقتی که زن فسخ بکنه خونه برمیگرده به ملک شوهرش، باز عیانیشو ارث میبره، ارزشش نیم بره، اما عیانیشو که میبره. بله اگر زمین داده زمین گرفته فرقی نداره، معامله رو فسخ هم بکنه چیزی دیگه دوباره در ملکش داخل نمیشد. اونم یه وقتی دید زمینه، او زمین اولیه یه اعیانی روشه، یک ساختمانی داره، چاهی داره، دیواری داره، کنتور آب و برقی دارد و توجه میکنید، درخت دارد، کشتی دارد، اینا این درخت و اینا رو همه رو میبرد زنه. بله؟ نه، میگه رد عینم بهش، اونی که میگه میگه زنه اگر فسخ هم بکنه که رد عین بهش نمیشه. فسخ کرد آیا عین داخل در ملکش میشه؟ میگم بله، ربمون میشه. اگر اونی که شوهر داده پول، خونه، زمینی باشد که پول که همش بهش میرسه یه هشتمش، خونه و زمینی که عیانی داره عیانیش بهش میرسه، چاق قیمت داره. میگه چاق قیمت نداره، چاق خودش قیمت داره. خب همون قیمت چاق رو میبره، موتوری که روشه میبره، امتیاز برقا میبره. امتیاز برق الان 5 میلیونه، بله، در 15 میلیون. آب برای بله مدرسه بود کشیده بودن، بله همین پارسال اداره آب 400 میلیون پول گرفته، 400 میلیون برای اینکه آب به اینا بدن، کنتور امتیاز، 400 میلیون امتیاز کنتور آب. تا وزیرم رفته بودن تخفیف بگیرن هیچ کاری نکرده بودن، نهایت گفته بودن چی؟ قسطیش میکنیم برادر، و براشون قسطی کرده بوده. و 400، خب اینا خودش پوله دیگه، اینا عیانیه، اینا میاد، اینا به زن میرسه. توجه میفرمایید؟ بنابراین فرمایش شیخ، تنظیر شیخ تنظیر درستیست. میگه ولو این منتقل نشد، حق خیار چجور منتقل میشد؟ شما اینجا این به اجنبی منتقل نمیشد، ولی حق خیار منتقل میشد. بنابراین تنظیر شیخ صحیحه. اگر بخواهید اشکال رو هم حل کنید، میتونید ببریدش تو تحکیم آقای نائینی، یعنی از تملیک بیان بیرون، از توکیل هم بیان بیرون. ببینید تو اون تحکیمی که آقای نائینی میگه، تفیض امر، این تفیض امر خیار به غیر که قابل چه نیست؟ قابل ارث نیست، قابل اسقاط نیست، قابل مصالحه نیست، قابل عزلش نمیتونی بکنی دیگه. توجه میکنی؟ وقتی کسی را حکومت دادی خودت دیگه نمیتونی اعمال خیار بکنی، فقط او میتواند اعمال اینا خصوصیات تحکیم. اگر بردیدش در باب تحکیم که آقای نائینی میگه و تنظیر کردید به خیار ارث زوجه که شیخ میگه، ظاهرا اشکال ثبوتی دیگه برداشته میشه، دیگه در مقام ثبوت اشکالی باقی نمیموند. بله باقی میماند دلیل اثباتی، یعنی ما چه دلیلی داریم اصلا برای اجنبی میشد جعل خیار کرد؟ چون تا حالا دلیل فقط یه اجماعی تذکره است که علامه در تذکره ادعای چه کرده؟ اجماع کرده. ببینیم آیا دلیل دیگری میشد پیدا کرد؟ پس اشکال در مقام ثبوت برطرف شد. آیا در مقام اثبات دلیلی بر جعل خیار برای اجنبی وجود دارد؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.